رها بشید، یعنی پای مثلا قضا هم که هستید باز به این کتاب دوباره فکر میکنید. مزرعه، یعنی کتاب مزرعه، تریلری خوش ساخت و پرکششی که مخاطبان و منتقدان زیادی رو در سراسر دنیا تحت تاثیر خودش قرار داده. داستان کتاب چیه؟ حالا من یه تیکه‌شو براتون میگم. جریان از یه روزی شروع میشه که پدر و مادر دنیل برای زندگی به یه مزرعه تو سوئد میرن. بعد از مدتی پدر باهاش تماس میگیره، میگه که مادرتو بردن تیمارستان، و این در حالی است که مادر از تیمارستان فرار میکنه، خودش به لندن میرسونه تا به دنیل بگه که پدرش اونو عمدن به تیمارستان فرستاده و حرفای وحشتناکی راجع به پدرش به دنیل میزنه. و از طرف دیگه هم پدر دنیل با یه غم عمیق از وضعیتی که پیش اومده متاسف میاد پیش پسر، میگه که بابا مادرت روانپریشه و ممکنه به کسی آسیب برسونه، ما به خاطر همین بردیمش تیمارستان. حالا دنیل بنده خدای بیچاره با پدر و مادری طرفی که هر کدومشون رفته رفته یه چهره جدید و ترسناک دارن از خودشون نشون میدن. به به عجب تعلیقی، من عاشق کتابای این مدلی ام. تازه وقتی هم متوجه شدم که مترجمش آقای نادر قبله، هیجان و ولم برای خوندنش بیشتر شد. این کتابو حتما بخونیم، حتما بخونید. بریم ببینیم که امروز کدوم نویسنده مهمون برنامه کتابخونه. خانم جی کی رولینگ، چیز نمیدونم اسمشو نمیدونم، بریم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت دوستان کتابخون و اهل مطالعه. وجیه سامانی هستم، نویسنده کتاب آن مرد با باران می آید. این رمان رو من سال 90 نوشتم برای شرکت در جشنواره داستان انقلاب حوزه هنری که توی سومین دوره این جشنواره برگزیده شد. حدوداً 9 ماه صرف تحقیقات میدانی و پژوهش این اثر کردم و 4 ماه هم صرف نگارش این کار شد. رمان داستان انقلاب هست. حوادث 4 ماهه پایانی انقلاب رو در بر میگیره، یعنی از 17 شهریور 57 شروع میشه تا 26 دی ماه که روز فرار شاه هست. حول محور چند جوان و نوجوان هستن که درگیر مبارزات انقلابی میشن و شخصیت اصلی این رمان پسر نوجوانی به نام بهزاد هست که خیلی پسر منفعل، ترسو و بی اطلاعی هست نسبت به حوادث پیرامون خودش. اما بر اثر یک سلسله اتفاقاتی ناخواسته درگیر وقایع انقلاب میشه و کم کم پخته میشه، بزرگ میشه و در نهایت ما میبینیم که تبدیل به یک بزرگ مرد میشه. این داستان بر مبنای تخیل نوشته شده، یعنی خط سیر اصلی داستان تخیل هست اما بر بستری از واقعیت. یعنی تک تک اتفاقاتی که توی 4 ماهه پایانی انقلاب به وقوع پیوسته، من سعی کردم در دل یک داستان به تصویر بکشم تا مخاطبی که کارو میخونه وقتی که درگیر حوادث و شخصیت‌های داستان میشه، در کنارش اطلاعات تاریخی خوبی هم از 4 ماهه پایانی انقلاب به دست بیاره. برای آشنایی بیشتر دوستان یک بخشی از کتابو میخونم. صفحه 166. عزیز هم در سکوت به آنها نگاه میکند و با اینکه در دستش تسبیحی دیده نمیشود اما زیر لب ذکر میگوید. گاه گاهی هم دست لرزان و چروکیده اش را بالا میآورد و با بال روسری سفید رنگش نم اشک نشسته در کنج چشمانش را میگیرد. نمیدانم چه کار باید بکنم. همینطور گیج و سردرگم نشستم روی لبه پنجره و یا به بابا نگاه میکنم یا به مامان و بهناز و عزیز. از دست هیچ کس کاری بر نمیآید. اگر بر میآمد که زودتر از اینها برای حاج آقا کاری انجام میدادند. تازه میفهمم وقتی ساواک کسی را دستگیر می کند و با خودش می برد، دیگر دست آدم به هیچ کس و هیچ جا بند نیست. کسی نمی داند چه بلایی ممکن است سرش بیاورند و اصلا زنده می ماند یا نه. حتی شاید همین حالا که ما اینطور ماتم گرفته ایم و در سرگردانی و بلا تکلیفی و ناامیدی دست و پا می زنیم، بهروز زیر شکنجه باشد یا زیر شکنجه تمام کرده باشد. از این فکر آخری به خودم می لرزم و بدنم مرمور می شود، دلم به هم می پیچد، دستهایم را دور بدنم حلقه می کنم و حس می کنم همان یک لقمه ای را که صبح به زور عزیز خوردم دارم بالا می آورم. اگر دیگر بهروز را نبینیم چه؟ این فکر مثل مگس سمجی توی ذهنم می چرخد و هرچه می کنم که از شرش خلاص شوم دست بردار نیست. چشمهایم می سوزد و کم کم اتاق پشت پرده نازکی از عشق تیره و تار می شود.
و اما قراره در این بخش از برنامه کتابخوان بریم سراغ خبرهای حوزه کتاب و نشر و فرهنگ. بله، خبر اول رو اجازه بدید من پیدا کنم. بله، کانون پرورش فکری به بهترین کتاب‌های کودک و نوجوان جایزه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، دبیرخانه این جایزه از تمامی ناشرها و مؤلفه و شاعرها و مترجمها دعوت کرده تا آثار خودشون رو برای داوری تو این رویداد در اختیار کانون قرار بدن و بر این اساس فقط کتابایی میتونن در این داوری مورد ارزیابی قرار بگیرن که برای اولین بار تو سالهای 1400 یا 1401 منتشر و برای اولین بار تو جایزه مرغک شرکت داده شده باشن. اسم جایزه‌شون مرغکه و صاحبان این اثرها تا روز 15 آذر سال 1401 فرصت دارن که آثار خودشون رو به دبیرخانه ارسال کنن تا برگزیده‌های جایزه تو زمستون معرفی شن. خیلی هم عالی، آدم وقتی از این خبرای خوب میشنوه روحش تازه میشه. تازه من خوشحالم، از ته دل خوشحالم که کانون پرورش فکری کودکان که خاطره ساز دوران بچگی همه ماهاست همچنان زنده است و داره به کار خودش ادامه میده. و خبر دوم این قسمت از کتابخوان، سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی استان قم گفته که این استان حداقل به 40 کتابخانه عمومی نیاز داره. آقای مهدی توکلیان این حرف زده و گفته ما این تعداد کتابخانه کم داریم، اون تعدادی هم که الان هست واقعا جوابگوی مردم کتابخانه این استان نیست. بله، خب این دردیه که همه استان‌ها دارن، حتی به نظر من خود شهر تهران و استان تهران هم که پایتخته تو این زمینه دچار مشکل هست. این مردم نیاز به مطالعه و کتاب و کتابخونی دارن. همه چی فقط معیشت نیست که. خوبه که مسئولین در کنار اهمیت به معیشت مردم و دادن انواع و اقسام یارانه های معیشتی، یارانه کتاب هم به مردم بدن. مثلا بگن آقا این ما مثلا این 100,000 تومان ما برای شما ریختیم که بدید یه کتاب واسه خودتون بخرید و بخونید، یا اصلا براشون کتابخونه‌های بیشتر بسازید. اینم یه راهشه دیگه. مطالعه فرهنگ مملکت رو می‌سازه، اینو یادمون باشه و فراموش نکنید. بله، از قدیم گفتن از هر چه بگذریم سخن فرزام شیرزادی خوشتر است. سلام های شیرزادی.
امروز تو فرصت کوتاهی که دارم میخوام درباره چطور نوشتن و مبحث کوتاهی درباره داستان نویسی با شما صحبت کنم. بسیاری از کسانی که میخوان شروع کنن به داستان نوشتن یا شروع کردن، حتی کتابی دارن و بعد میخوان کارهای بعدیشون ارائه بدن، این سوال توی ذهنشون میاد یا از نویسندگانی که بیشتر از اونها کار کردن میپرسن که سراغ چه سوژه‌ای برن. من این رو عرض کنم که کل دنیا رو هم اگه بگردید چیز تازه‌ای پیدا نمی‌کنید. سوژه ها و موضوعات از بدو بشریت تا الان خیلی هاشون یکی بودن. ایثار، شجاعت، خیانت، وفاداری و مباحثی از این دست، اینا همه یکی بودن و هزاران بار دربارشون داستان نوشته شده، رمان نوشته شده، شعر سروده شده، فیلم و تئاتر ساخته شده. این نوع نگاه اون هنرمند در هر عرصه و رشته‌ای و پرداخت و فرمی است که توی اون موضوع بهش می‌پردازه که متفاوته و مثل اثر انگشتش با یک نویسنده دیگه میتونه متفاوت باشه، اگر نویسنده دنبال تقلید نباشه و به صدای خودش پاسخ بده. بنابراین در سراسر دنیا چیز تازه‌ای پیدا نمی‌کنید اگر بخواید تو این مفاهیم دنبال چیزی بگردید. سراغ سوژه‌های خودتون برید، سوژه‌هایی که با اونها درگیر بودید، لمسشون کردید و همیشه فرصت این هست که از چیزهایی بنویسید که تجربه نکردید. این رو به جز ریچارد براتیگان نویسنده نسل بیت توی امریکا که بارها تکرار کرده توی چند تا مسابقه مختلفش و به شاگردهاش هم در کلاس‌های محدود داستان نویسیش میگفته، به نظرم میشه سرلوحه کار قرار داد که سراغ سوژه هایی برید که اونها رو تجربه کردید و نسبت بهشون حس و انگیزه دارید. سراغ اون چیزایی ندید که از دنیاش فرسنگ ها فاصله دارید و پرت هستید. نکته دیگه که میخوام برای نوشتن بگم اینه که حتما داستان خودتون رو بنویسید. قرار نیست زورکی یا به تقلید ما بریم سراغ یک نویسنده‌ای، حالا چه ایرانی و چه خارجی، و بتونیم شبیه اون بنویسیم، چه در فرم، چه در زبان و چه در ساختار داستان نویسی. اینه که اگر در بهترین وضعیت و بهترین اوضاع شما سراغ نویسنده‌ای برید و شبیه او مثل داستان اون بخواید بنویسید، خب اصل و اساس اون رو و به قول معروف اون اورجینال اون کار رو خود اون نویسنده نوشته. در بهترین وضعیت داستانی که ما می‌نویسیم باز هم یک پله پایین‌تر از اونه. به قول دوریس لیسینگ برنده جایزه نوبل ادبیات میگه داستان خودتون رو می‌نویسید ولو اینکه غلط می‌نویسید، ولی همونطور که اصلا به صدای درونی خودتون پاسخ بدید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود به درود و خدا نگهدار.
ممنون از این که برنامه کتابخند این قسمت رو شنیدید. ما همچنان هستیم و دوست داریم که شما لبخند بزنید و شاد باشید، مطالعه هم بکنید. شارل دو مونتسکیو، یکی از اندیشمندان سیاسی فرانسه، میگه من هیچ غمی نداشتم که خوندن یه صفحه کتاب از بین نبرده باشه. کتاب عمر دوباره است و در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کنه وجود نداره. یا علی، خدا نگهدار.
سواد رسانه‌ای، مرز شایعه و واقعیت، تصمیم گیری آگاهانه، نمایشگر.
به نام خدا. سلام، به برنامه نمایشگر خوش اومدید. برنامه‌ای که از رادیو جوان دارید میشنوید و همینطور در افزار ایران صدا میتونید به صورت تصویری هم گفتگویی که در برنامه شکل میگیره رو ببینید و بشنوید. در نمایشگر میخوایم در خصوص شیوه های انتخاب و گزینش و چینش خبرها توی رسانه های مختلف داخلی و خارجی صحبت بکنیم و عملا اون بخشش که ما به عنوان مخاطب مربوط میشه که اصطلاحا بهش میگن آگاهی رسانه‌ای یا سواد رسانه‌ای، مد نظرمون هست. خب راجع به اون صحبت بکنیم، ببینیم یک گام میتونیم برداریم در جهت ارتقاء سواد رسانه‌ای خودمون. جا با حضور کارشناس محترم برنامه، طبیعتاً همه رسانه‌ها نیتشون این هستش که دیدگاه و دریچه نگاه خودشون رو به سمت مخاطب باز بکنن و از نگاهی که اونها دارن مسائل تحلیل بشه. و خب در این بین ما به عنوان مخاطب بایستی بدونیم که کدوم بخش از این صحبت‌ها نسبتش با واقعیتی که ما باش روبرو هستیم چه هست و کدوم نزدیکتر و کدوم دورتر هست. و میخوایم توی این سلسله برنامه راجع به همین صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای محمد لسانی هستیم، مدرس حوزه سواد رسانه‌ای که بحثشون در چند جلسه اخیر هم شنیدیم و خیلی قابل استفاده بود. ایشون در مراکز مختلف معتبر دانشگاهی و غیر دانشگاهی همین موضوع رو، یعنی آگاهی و سواد رسانه‌ای رو، سال‌هاست که دارن تدریس می‌کنن و می‌خوایم در این برنامه هم گوشه دیگری از بحث سواد رسانه‌ای رو با ایشون مرور بکنیم. آقای لسانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه.
سلام به شما همچنین همه مخاطبان خوب رادیو جوان.
خب این نقش تعاملی در واقع اون پیام روی مخاطب و مخاطب روی پیام رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ اصلا معنیش چیه؟ پیام روی مخاطب چه اثری داره؟ مخاطب میتونه روی پیام اثر داشته باشه یا خیر؟
بله هر دو هست، یعنی در رسانه وقتی که میایم صحبت میکنیم چون با انسان سر و کار داره خیلی سیاله. پیام روی مخاطب بر روی ابعاد مختلفش اثر میذاره. اولینش حوزه احساسات هست، دومیش حوزه شناخت هست و سومی نگرش. احساس کوتاه مدت، یه حال خوشی ممکنه از یک برنامه صبحگاهی پیدا میکنه. شناخت زیربنایی تره، به خاطر اینی که نسبت به آگاهی فرد از دور و اطرافش نقش ایفا میکنه و نظام میده رفتار آینده رو. و نگرش که بعد سوم اثرگذاری پیام رسانه ها هست، به شدت دراز مدته، یعنی وارد شخصیت طرف میشه. این که یک شخصیتی پیدا میکنه، مثلا حقگو و حق طلب، شخصیتی پیدا میکنه که به یک جایی سازمانی هست، شخصی هست، اصلا اعتماد داشته باشه یا نداشته باشه، دیگری رو بپرسته، حرفش رو قبول بکنه یا نکنه، همه اینها وارد حوزه نگرش میشه. پس ما در لایه احساس، شناخت و نگرش به نظرم میرسه پیام رسانه ها روی افراد و جامعه اثر میگذاره. از اون طرفش وقتی نگاه میکنیم مخاطب هم بر روی پیام اثر میگذاره. چطور؟ اینی که من رسانه‌ای که یه پیام رو میفرستم یهو میبینم در کف شبکه‌های اجتماعی بازخورد خیلی منفی گرفتم، ممکنه مجریم رو عوض کنم، کارشناسم رو عوض میکنم، حتی رسانه میاد یه برنامه خودش رو تعطیل میکنه، یا نه میاد یه برنامه رو ازش تقدیر میکنه، از یه مجری خودش تقدیر میکنه. پس این اثر مردم هست بر روی پیام ها که غیر مستقیمه از طریق شبکه‌های اجتماعی. ما امروز تو جهان مفهومی رو داریم تحت عنوان رسانه‌های تعاملی، اینتراکتیو میدیا یا رسانه‌های تعاملی. رسانه‌هایی هستن که شب شما نشستی سریال دارید از طریق تلویزیون آی پی تی وی تماشا می‌کنید، همونجا دکمه رو می‌زنید که خیلی ناراضیم یا خیلی راضیم. همونجا که دکمه رو زدید فردا صبح قیمت اون کارگردان و بازیگرها بالا و پایین میره با نظر مردم. رسانه‌های تعاملی در همه جای جهان حضور دارن و الان گسترده شدن به خاطر اینکه میتونن نظر مردم رو منعکس بکنن.
خب این موضوع اثر مخاطب روی پیام و پیام روی مخاطب قبل از اون موضوع جالبیه، به نظر میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. شاید یه سوال مهم این باشه که نحوه اثرگذاری اون پیام روی مخاطب چیه؟ آیا مکانیسم ویژه‌ای داره؟ سازوکار خاصی داره؟ چجوری اثر میذاره روی مخاطب؟ این روی خورده با هم دیگه بشکافیم و باز بکنیم.
خب ما لایه‌های پیام داریم، پیام از لایه‌های مختلفی تشکیل میشه که این رو ما تو رسانه بهش میگیم کدینگ یا کدگذاری. یعنی اونجایی که مثلا در تحریریه یک مجله خبری میشینن و تصمیم میگیرن چه چیزی بگن، اونجایی که دارن به مخاطب فکر میکنن و مدیریت برداشت مخاطب. مثلا شما فرض بکنید مفهومی تحت عنوان ارزش‌های خبری، نیوز ولیوز، داره میگه که اگر روی این هفت ارزش یه سردبیر خبری دست بگذاره اثرش روی مردم زیاده. این ارزش‌های خبری چی هست؟ یک، شهرت، بگیم که فلانی اینو گفت. دو، شگفتی، مثلا اخبار عجیب و غریب، بگیم که رفتگری که 135 مثلا میلیارد تومان را در یه مثلا ساکی که بود اومد تحویل پلیس داد. وای باز تو میدونستی زندگی تو از این رو به اون رو کنی، مثلا سکه و طلا و دلار هم بوده، اصلا ردشو کسی نزنه. خب اینو اومده تحویل، این شگفتیه. حوزه بعدی درگیری، همین که فلانی به فلانی انتقاد کرد، فلان ورزشکار به صورت فلان ورزشکار سیلی زد، این اصلا ارزش درگیری. برای همینه که رسانه‌ها خیلی وقتا به درگیری اجتماعی دامن میزنن، چون یکی از ارزش‌های مهمشون درگیری هست. ارزش چهارم دربرگیری هست، اون چیزی که عمومیت داره، بگن که روی یارانه برای هر نفر 100,000 تومان اضافه شده، این تا خبرش میاد همه جامعه بالاخره چند میلیونی که درگیر هستن نسبت به این حساسن. ارزش تازگی، 10 دقیقه قبل این اتفاق افتاد، سامانه نمیدونم استخدام فلان وزارتخونه تا 4 امروز بازه، این چیزایی که تازگی داره میدمه به آتش مخاطب. فراوانی یعنی خود عدد، 35 کشته، کجا بوده 35 تا کشته در یک تصادف رانندگی. و ارزش آخر هم ارزش مجاورت هست، اگر توی مثلا استان البرز زلزله بیاد برای اهالی تهران خیلی مهمه، اگر حالا این مجاورت فیزیکی هست معنوی هست، مثلا ممکنه که یه قرارداد با چین یه ارزش مجاورت معنوی داشته باشه، خیلی ها نسبت بهش پالس مثبت و منفی نشون بدن چون مجاورت معنوی داره. این 7 ارزش خبری در لایه‌های مدارهای عصبی ذهن همه مخاطبان دنیا، نه ایران، میتونید از رسانه عربی زبان تا انگلیسی زبان خبراش رو ریز بکنید، ببینید که دقیقاً داره این ارزش‌ها چی میشه، تبلیغ میشه، ترویج میشه و خبرها بر این اساس تنظیم میشه.
برای درک بهتر مفهوم هر خبر باید نمایشگری از یک ذهن تحلیلگر داشته باشید. رادیو جوان، نمایشگر.
این ارزش های خبری در واقع توی متن خبر هستن یا در واقع بطن داستان و خبر وجود دارن و آیا مخاطب میتونه اینها رو متوجه بشه؟ یعنی مشخصا معمول اینه که مخاطب وقتی میشنوه متوجه میشه که آقا این یک حائز ارزش خبری است یا نه، میتونه یه ارزش خبری در بطن یک خبری پنهان بشه به نحوی که به طور مستقیم هم من مخاطب متوجهش نباشم ولی و بیاد و اثر خودش رو عنوان انتقال پیام بگذاره. کدومی که از اینها به واقعیت نزدیک تره؟
دقیقا در متن پیامه و خودآگاهی مخاطب نسبت به درج این در حقیقت متن رسانه‌ای مهمه. ما تو سواد رسانه‌ای میگیم که از خودتون 4 تا سوال بپرسید. سوال اول کیستی؟ مخاطبش کیه؟ فرستندش کیه؟ کیستی؟ یعنی مثلا اگر مخاطبی هست که اومده دعوت کرده مثلا به آشوب و اختشاش، داریم میگیم مخاطبش کیه؟ احتمالا مخاطبش جوانه دیگه، نوجوانه. خب منی که پدر و مادر هستم احتمالا حواسم نسبت به جان و زندگی فرزندم باید حساس باشم که این پیام میخواد فرزند من رو تحت تأثیر قرار بده. فرستنده کیست؟ خب اگه ایران اینترنشنال هست فرستنده کامل معلومه که مثلا رژیم آل سعوده، اگر بی بی سی هست مشخصه که فرستنده این کار نظام سلطنتی بریتانیاست، میخواد اثرگذاری بگذاره. اینا مگر تا چند صد سال توی هند سکونت نداشتن؟ هندو کرده بودن یکی از اقمار خودشون، ده ها کشور جهان رو اینها مستعمره خودشون کرده بودن. خب علاقه شون اینه که ایران هم یکی از مستعمره های امروزین باشه. پس این 4 سوالی که باید از خودمون بپرسیم، اولیش کیستی، مخاطب کیست، فرستنده کیست. دومی چیستی، خود پیامش چیه. وقتی نگاه میکنی، من جالب بود یکی از این سلبریتی ها اصلا پیامی که منتشر کرده بود چگونگیه مثلا ساخت کوکتل مولوتوف. بابا این پیام تو همه جای دنیا باشه، تو داری عملا جان یک نفر رو چه در ساختش، ممکنه یه نفر اصلا تو زیر زمین خونش میخواد بسازه اتفاقی براش، چه در ساختش چه در استفاده داری جان یک نفر رو به خطر میندازی. سلبریتی، این چه کاریه شما داریم؟ سوال سوم چگونگیه، یعنی نگاه میکنیم این پیام چگونه میخواد منو تحت تاثیر قرار بده، کجای عملا احساسات منو داره قلقلک میده، چگونه تکنیک هایی به کار برده. خب ما یه بحث جدی رو تو سواد رسانه داریم، تکنیک های اقناعی. این تکنیک های اقناعی به صورت کامل مثل تکنیک اقناعی ترس، تکنیک طمع، جایی میرید زده که دوتا بخر دوتا ببر، آه طمع میکنی که آه دوتا پول پیتزا بدم دوتا هم بهم رایگان میده. آه این اتفاقات ممکنه طمع باشه، ترس باشه، تکرار باشه. ما تقریبا 14 تا تکنیک اقناعی رو تو کارگاه ها میگیم و میگیم سقفی هم نداره، اگه تا 100 تا تکنیک اقناعی هم میشه ردیف کرد. پس سوال سوم چگونگیه و سوال چهارم چرایی، اصلا این پیام چرا تولید شده، بهش فکر بکنیم. خیلی از پیام ها وقتی تولید میشن نگاه میکنیم تهش یا منفعت اقتصادیه یا تهش منفعت سیاسیه، یعنی یه گروهی از تولید این پیام نقش داره و داره نفع میبره. اگر ایران ما تجزیه بشه و تجزیه طلب ها بیان میداندار بشن، خب یه نفع سیاسی داره، کشورهای حاشیه خلیج یه نفس راحتی میکشن، اونور نفت ایران یه بازار خیلی خوبه. الان تو دنیایی که میگن که عملا چند دهه از نفت جهان باقی نمانده و همه معادلات جهان ما بر روی عرضه نفت و دلار، یعنی سیستم اقتصاد جهانی میدونید، تزریق نفت و بیرون کشیدن دلاره. خب عامل نفت توی کشوری که ما به واسطه تحریم ها تازه نتونستیم خیلی از منابع نفتیمون رو برداشت بکنیم، یه کشور مثلا کوچکتر از ما تو عراق میبینید روزانه 6 تا 8 میلیون بشکه داره صادر میکنه، توی کشور ما به خاطری که تحریم بوده ما الان خیلی از منابع نفتیمون باقی مونده، یعنی انبارهای عظیمی که خب باعث این میشه که طمع بکنن ابرقدرت‌های جهانی. صادرات 1 میلیون بشکه 1.5 میلیون بشکه ایران باعث این شده ذخایر نفتیمون باقی بمونه. برای همین توجه به این 4 سوال میتونه کمک بکنه توی برداشت ما از پیام.
نمایشگر رادیو جوان را در ایران صدا ببینید.
فکر میکنم که نگاه ما به عنوان مخاطب به مقوله به اسم خبر با این توضیحات که شما دادید خیلی واسه نگاه به نوعی پیچیده تری باشه و سعی کنیم هر خبر رو با ابعاد و زوایای مختلفی که داره بررسی بکنیم. به این شکل به پایان این قسمت از برنامه‌مون رسیدیم. تا قسمت بعدی برنامه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون بشه.
ادویه خوب چه انتظاراتی داری؟ خوش عطر باشه، خوش طعم باشه، 100% خالص باشه، غذا رو خوشمزه و خوش رنگ کنه. ادویه دلپذیر دقیقاً همونیه که انتظارشو داری، چون از بهترین مزارع تهیه شده و محصول جدید خانواده دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بازدید وزیر کشور از روستاهای آسیب دیده در زلزله خوی و تأکید بر کسری بازسازی منازل آسیب دیده.
اما او اگرهای واردات خودروهای خارجی و تأخیر چند ماهه اجرای واردات این خودروها؟